ویژه ای بودن توی جریان جبهه مقاومت و یه سید مقاومت شناخته می شدن. امشب در خدمت آقای دکتر سعید خورشیدی، پژوهشگر و ارزم حضور شما که من سیاست گذاری فرهنگی. خب متاسفانه جلسه ای هم برگزار نشد اونطور که شأن شهید سید حسن نصرالله بود برای چلومشون مخصوصا تو مشهد، و خب این واقعا باعث تأسفه. حالا انشالله امشب در خدمت های دکتر خورشیدی هستیم با موضوع تأملی در مکتب مدیریتی شهید سید حسن نصرالله. و خیلی یک دفعه به من گفتن بیا، اصلا من یک چیزی نداشتم. بله ظاهرا من طور که شنیده بودم پایان‌نامه دکتر حضرت عالی موضوعش ارشدتون. بله بقیهش در خدمت خدای دکتر خورشیدی باشیم با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. قبلش یک دو تا نکته حاشیه‌ای عرض کنم و بعد هم وارد اصل بحث بشیم. اینجا منزل حاجی رحیم پور برای ما خاطرات یادآور خاطرات متعددی است از جلساتی که خدمت ایشون می‌رسیدیم، از محضرشون استفاده می‌کردیم. و سلام علیکم.
سلام علیکم.
بالا آقای چربا و یادآور دقت‌های به اصطلاح نظری و ادبی ایشون موقعی که آدم یه بحثی رو می‌خواست اینجا ارائه کنه و گفتگو کنه، بالاخره با همون دلهوره ای که در موقع حیات مادی ایشون داشتیم، در الان که چلو روح ایشون ناظر این جلسه است تلاش میکنیم ان شاء الله با دقت و با لحاظ آنچه که حق است خدمتتون ارائه کنیم. خاطر بس یه جلسه ای از سلسله جلسه گفتار است ما اینجا خدمتتون بودیم. دو سه تا ارائه بحث بود در مورد مثلا گذشت تاریخ مبارزات تو مشهد و اینا، اون بحثی که من ارائه کردم در مورد کانون نشر حقایق اسلامی مرحوم شریعتی بود، چون من میدونستم حاج آقای ارادتی به محمد تقی شریعتی و فضای کانون نشر دارن. خیلی مثبت حرف زدم دیگه، یعنی خاطر هست که تموم که شد حاج آقای گفت که به این چیز هم که تو گفتی نبود دیگه، به این مثلا تیشون مثلا چیز خراب خورو هم داشت. او با این که جای احساس تعلقی داشت باعث نمیشد که مواجهه نقادانش حتی با تشکلی که احساس هویت میکرد نباشه. خدایشون رو رحمت کنه، چون منزل شهید هم هست و از خدا میخواییم که به برکت این که منزل شهید هست ما قصد داریم از شهید نصرالله صحبت کنیم، هم کلمات حقی رو بر زبان ما جاری کنه و هم انشاءالله این ساعات رو جز اوقات مفید زندگی ما قرار بده. صلوات ختم فرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد اجل فرج.
یه مقدمه دیگه در مورد خود بحث عرض کنم خدمتتون که ضرورت چنین بحثایی است، یعنی فارغ از اینکه حالا آنچه که ما تو این جلسه ارائه می‌کنیم چقدر از قوت نظری برخوردار هست یا نه، این زاویه و منظری که ما رو رسونده به همچین مثلا مطالعه یا پژوهشی به نظرم مهمتر از خودش از پژوهشه. دغدغه تحقق علوم انسانی بومی یا علوم انسانی اسلامی سال هاست که تو جامعه ما مطرحه. مقام معظم رهبری هم روش تأکید داشتن. خاطر از دوره دانشجویی ما با تعبیر جنبش نرم افزاری خب یه موجی هم توی فضای دانشگاهی کشور ما و فضای بچه حزب‌اللهی علوم انسانی ایجاد کرد. تا تلاش های متعددی هم در این راستا شده، اما عمده تلاش ها متمرکز بر بازسازی علوم انسانی بر اساس مبانی نظری است. یعنی عمدتاً تلاش بر اینه که مثلا از همین رشته مدیریتی که امشب بخواهیم یه مقداری در موردش صحبت کنیم مثال بزنم، مثلا مسائل رشته مدیریت رو تلاش کنیم با رجوع به منابع و نصوص دینی مثلا پاسخ بدیم، سراغ آیه روایات بریم ببینیم مثلا برای مدیریت تعارض در سازمان چه به اصطلاح گزاره‌هایی میشه پیدا کرد که اجمالا ناظر به اون مسئله باشه و تلاش کنیم مثلا از اونجا پاسخ بدیم، یا مثلا برای شاخص‌های مدیر توی روایات ما چه گفته شده از اونجا تلاش کنیم دلالت ها و آورده های پیدا کنیم برای مسائل امروز که مختنم هم هست لازم هم هست، یا یه رویکرد دیگه مثلا رویکرد فلسفی است، تلاش داره بر اون میراث فلسفی که قوی که توی حوزه های ما بوده و به دست ما امروز رسیده، مثلا مبانی هستی شناسی، انسان شناسی، معرفت شناسی رشته مثلا مدیریت رو بازسازی کنه و تلاش کنه مبتنی بر مبانی خودمون به اون مسائل پاسخ بده. یعنی مثلا اگر از مدیریت منابع انسانی صحبت میکنیم توی سازمان، بحث ارتقاء رو ذیل مفاهیم مثلا فطرت یا انسان شناسی اسلامی اینا فهم کنه، برای اینا پاسخ هایی بشه. همه این مسیرها حتما لازم و مغتنمه و باید بهش پرداخته بشه. اما یه زاویه دیگه‌ای که اجمالاً شاید بشه بگیم مقفول مانده و به نظر من میتونه سرعت ببخشه به این مسیری که برای تحول در علوم انسانی می‌خوایم طی کنیم، تئوریک سازی تجربه زیسته انقلاب اسلامی، یا بگیم که چهره‌هایی است که ذیل فرهنگ انقلاب اسلامی کنش کردن. بذارید با یه مثال خیلی عینی روشن کنم. ما مثلا مشهدی هستیم، اوستا عبدالحسین برونسی فرمانده لشکر شده توی بعد از مثلا انقلاب در دوره دفاع مقدس. خب ایشون یک صفحه هم احتمالاً نمیدونم از این کتابای مدیریت مرسوم مطالعه نکرده بوده، اما چگونه آدمیست؟ یه آدمیست که ذیل فرهنگ اسلامی رشد پیدا کرده، تربیت شده، تلاشش اینه، توی کل زندگیش تلاشش این بوده که کنش‌های خودش رو و به اصطلاح عملکرد خودش رو بر اساس فرهنگ دینی سامان بده. خب این آدم تو مقام مدیریت لشکر، تو مقام اداره لشکر ممکنه که با تعارض مثلا بین پشتیبانی و ادوات روبرو بشه. خب یه مسئله عینی که کاملا و تلاش از جایی که مسئله رو ادراک میکنه یه آدم، تلاش میکنه برای حل مسئله. تلاش او برای حل مسئله مبتنی است بر داشته های فردی او که همه برگرفته از مواقع منبرها بزرگ. ممکن اصلا بگیم آقا هیچ نمیدونم تحصیلات دانشگاهی تو رشته مدیریت نداشته، ولی با همین آیه حدیث ها و هر آنچه که از میراث فرهنگ دینی جامعه ارتضاء کرده تلاش میکنه به این مسئله پاسخ بده. پاسخ داده، حالا دوره دفاع مقدس تموم شده، امروز ما به عمل کرده او که نگاه میکنیم این امکان برای ما فراهمه تا کنش با مطالعه کنش های او به این پاسخ، مثلا به این سوال پاسخ بدیم که اگر ما تو سازمان دچار تعارض مثلا میان بخشی هستیم، مبتنی بر یافته های در بومی خودمون چه پاسخی به این مسئله میتونیم بدیم. خب از این جهت مختنم برسیم سر مسئله اصلی جلسه. حقیقتش بنده دانشجوی رشته مدیریت بودم، سال 86 باید موضوع پایان نامه میدادم، بعد از جنگ‌های 33 روزه بود و این تلنگرم یکی از اساتید دقیقتش به ما تو خارج از فضای دانشگاهی، میگم تو فضای دانشگاه که یه بعد همین دروس دانشگاهی مرسوم هم میخوندیم، روی کرد قالب هم در فضای علوم انسانی اسلامی هم همین بود که آه اگر میخوای کار کنی برو مباحث مثلا خصوصا فلسفی اینا کار کن، بیا بازسازی معارف. این تلنگر رو تو خارج از محیط دانشگاه یکی از اساتید بزرگوار زده بود و یه پایان نامه یادم اون ایام توی دانشگاه امام صادق دفاع شد که شاید اولین پایان نامه ها توی این نهله بود، مدیریت بحران در دفاع مقدس، مطالعه موردی کربلای 4 و ولفجر 8، کربلای 5 و ولفجر 8. یکی از دوستان ما که خیلی اهل خواندن خاطرات شهدا و فلان اینا بود، رشته مدیریت میخوند، این پایان نامه بعد برای ما تعریف کرد، گفت من برای این کار 11000 صفحه خاطره و سند خوندم. دستانی و خیلی هم پایان نامه خوب. اون ایام تو جلسه خاطرم هست این ایده توی جلسه دفاع پایان نامه ایشون مثلا به ذهنم رسید، یه ویژن آلا از این جهت هم باز این مثالو میگم که بدونیم که این کارهای رسانه اینا اهمیتش. یا یک کائینی اون زمان توی بنیاد شهید بود، یه ویژنامه، یه مجله تولید میکنم به نام شاهد یاران. شاهد یاران یه ویژنامه سید حسن نصرالله چاپ کرده بود. این دوتا ماجرا با هم تو ذهن من تلاقی کرد، جرقه این خورد که خب ما میتوانیم به نصرالله به مثابه یه الگوی موفق مدیریتی نگاه کنیم. بالاخره او یه آدمی است که سالها هم معارف اسلامی تحصیل کرده، هم همه قبول دارن که در حوزه تهذیب نفس، در حوزه رعایت اخلاق اسلامی فلان اینا مدارجی طی کرد. این آدم سالهاست که در موقعیت مدیریت یک سازمان قرار گرفته، خیلی بعد یه سازمانی که داوطلبانه هم هست عمدتاً، میگن تو سازمان‌های عمومی و جاری عمدتاً مهمترین ابزار مدیر حقوق و پاداشه، یعنی اون چیزی که بهش کمک میکنه توی چیز حقوق و پاداش و اینجور چیزاست. آقای نصرالله توی یه سازمانی که عمده چیزش رو فضای داوطلبانه است، بعد مثلا خطر مرگ و زندگی برای اعضا وجود داره، یه سازمان پیچیده، سالهاست داره مدیریت میکنه. یعنی یه فرصت بیبدیله برای ما که اگر مطالعه کنیم بتونیم یه آورده های جدی برای حوزه مثلا دانش مدیریت برای ما فراهم کنیم. این فضا بود که این ایده شکل گرفت و پیگیری کردیم که پایان نامه مثلا بحث عنوان پایان نامه هم این بود، الگوی رهبری سید حسن نصرالله، عنوان این بود. یه توضیح هم کوتاهی هم در مورد خود مفهوم رهبری بدم، البته تو این جلسه خیلی نمیخوام فنی حقیقتش حرف بزنم، با رشته ادبیات مثلا رشته مدیریت میخوام یکم عادی، یعنی با ادبیات مرسوم خودمون گفتگو کنم. تو ادبیات مدیریت میگن مدیر 5-6 تا کارکرد داره دیگه، مثلا یه کارکردش برنامه‌ریزیه، باید هدف مشخص کنه بعد مسیر هدف رو برنامه‌ریزی کنه، یه کارکردش ارزیابیه، یه کارکردش بسیج امکانات و منابع، کارکردهای مختلف. یکی از کارکردهایی که برای مدیر توی سازمان برمی‌شمارن رهبری سازمانه. رهبری سازمان یعنی چی؟ رهبری سازمان توجه داره به اون رابطه اطاعت شوندگی و اطاعت پذیری پیروان از مسئول سازمان. این مسئله اصلیشه. سوال اصلیش اینه که کی میشه اعضای یک سازمان از مدیرشون تبعیت میکنن، اطاعت میکنن، اون جایی که او امری میکنه برای تحققش فعالیت میکنن. عمدتاً هم یه نوع فعالیت خود انگیخته مورد توجه دیگه، بالاخره یعنی تو رهبری شاید خیلی خلاف بر مثلا بحث کارکردهای دیگه مدیریتی، طرف پیرو با یه انگیزه درونی داره اوامر و مطلوب‌های رهبری سازمان رو پیگیری میکنه که به ثمر برسه. این اون مسئله اصلیه. لذا من مثلا حدود 20 تا مصاحبه‌ای که گرفتم برای پایان نامه، اون بخش اول گفتگو همین یک سوال مطرح میکردم. با آدم هایی من مصاحبه کردم که توی یه دوره با سازمان حزب الله کار میکردن. البته عمدتاً افراد ایرانی بودن، یعنی از ایرانیانی بودن که توی یه دوره مثلا تو لبنان بودن، مثلا سفیر بوده تو لبنان، مسئول سپاه لبنان بوده، مسئولیت هایی داشته اونجا که با این نصرالله همکاری میکرده و از اون میپرسیدم بالاخره تو که با این سازمان نسبت داشتی، ارتباط داشتی، حس میکنی که دلیل این اطاعت پذیری، این اطاعت و دلیل این که پیروان اعضای سازمان از آیران سرلاح دارن اطاعت میکنن چیز، پاسخهای اینا رو دستبندی کردیم و جمع‌بندی کردیم با همین متدهای کیفی که مرسوم هست. این هم یک نکته عرض کردم که پس مصاحبه بوده. یه نکته یقین ذهنم یه به اصطلاح تلنگوری هم بزن و بحث هست. من خاطرم از موقعی که پایان نامه رو موضوع انتخاب کردم، بعضا دوستان به شوخی یا به جدی گفتن که این که دیگه پژوهش نداره، معلومه رهبری کاریزماتیکه دیگه. آقای مسئولات چه رهبریش چرا موفق بوده؟ چون رهبری کاریزماتیک. یعنی من دیدم ما با این آسیب روبرو هستیم که خیلی وقتها مسائل خودمون رو با ادبیات دیگران داریم خانش میکنیم و متوجه پیامدهاش نیستیم. مثلا همین رهبری کاریزماتیک رو شما برید جلو، مثلا از آوردهای وبر دیگه. وبر بحث اون رهبری کاریزماتیکش در نسبت به اون کنش‌هایی که داره تعریف میکنه، مثلا یک کنش عقلانی میگه، یک کنش عاطفی میگه. اساسا رهبری کاریزماتیک یعنی چی؟ یعنی یه رهبری که قدرت افسون کردن مخاطب رو داره. یعنی پیرو اصلا یک کنش عاطفی داره انجام میده، اساسا کنش عقلانی پیرو انجام نمیده. مسحور شده، خودش هم نمیدونه چرا، به دلایل، حالا یه دلایل هم برمیشمارم براش، به اصطلاح عقلش رو تعطیل کرده، با یه رویکرد احساسی عاطفی داره از یه مدیری، از یه آدمی تبعیت میکنه. این مثلا دستبندی کردن تحت عنوان کاریزماتیک. هی ما هم خوشحالی میگیم رهبری امام کاریزماتیک بود، رهبری آقا کاریزماتیک، رهبری سید حسن نصر الله کاریزماتیک. نمیفهمیم که داریم به خودمون کناوت با ادبی، وقتی با ادبیات دیگران داری خودتو خانش میکنی، انگار کناوت داری به خودت هم لگد میزنی، خودت هم داری فوش. و وقتی که وارد، حالا من برخی از نکات رو از خان خواهیم دید که مسخور شدن چیه؟ این عقله، یعنی کاملا که انهوی اعضای سازمان هر چی میشنن میاندیشن میفهمن که آقا از این آدم باید، با آدمی که با این ویژگی هاست قابل تبعیت، او قابل آرمانهاش، اهدافش، مسیری که برای ما تعیین میکنه قابل پیگیریست. پس این هم یه نکته حاشیه دیگه ای که تلاش کنیم مسائل خودمون رو، داشته های خودمون رو با مبانی خودمون و با چارچوب های نظری خودمون خانش کنیم. من توی پایان‌نامه عرض کردم با حدود 20 نفری گفتگو کردم، شاید بینشون 3-4 نفر بودن که لبنانی بودن، بقیه عمدتاً از ایرانیانی بودن که توی برهه‌ای با ایشون تعامل داشتن. من دو تا به مدل و الگوی رسیم میگم، چون بنام این بود که تو این جلسه خیلی فنی صحبت نکنیم. دو دسته از یافته های به اصطلاح پژوهش رو فهم کنم به درد این جلسه میخورد رو یه مقداری ارائه خواهم کرد. در پاسخ به اون سوال اصلی، دو دسته جدی که مطرح میکردن، یک عده توجه یا بعضا مشترک، یعنی به هر دو دسته تو مصاحبه اشاره میشد، به ویژگی های شخصیتی نصرالله اشاره میکردن. یعنی گفتن آقا این ویژگی های شخصیتی بود که باعث شد اعضای سازمان او رو بپذیرن و از او تبعیت کنن. و یک سری هم به برخی از کنش ها و ویژگی های رفتاری اشاره میکردن. من این دوتا بخش، حالا مثلا عوامل زمینه‌ای موقعیتی و یکی دوتا عامل دیگه هم بود که من میگم چون یه مقداری فنی تر و خیلی به ذهنم رسید وقت این جلسه رو با اونها نگیریم. یه نکته دیگه هم عرض کنم و وارد گزارش بشیم، اینه که وقتی ما میگیم رهبری آقای نصرالله تو جامعه لبنان، تو 3 سطح میشه در مورد رهبریشون صحبت کرد. یه رهبریشون در سازمان حزب الله به مثابه دبیرکل حزب الله، یک رهبریشون در طایفه شیعه است. لبنان یک جامعه طایفی است، حدود 17-18 تا طایفه مختلف توی لبنان حضور دارن که هم به اصطلاح یه محیط طایفه‌ایه و اصلا زمینه برای بروز چهره ها مهیاست. یعنی مثلا ببینید تو مسیحیان بالاخره یکی دو تا چهره اصلی دارن، یه جایی که محیط اینجوری اقلیت های متکثره که هیچ کدوم اکثریت مطلق ندارن، زمینه برای این مهیاست که هر کدوم از اقوام یک مثلا چهره شاخص، آدم های شاخصی توش بروز پیدا کنه. مثلا یه جایگاه هم مطالعه های نصرالله به عنوان رهبری طایفه شیعه در لبنانه و یه جایگاه سوم هم رهبری های نصرالله در جامعه لبنانه. یعنی ایشون خصوصا بعد از خروج اسرائیل از جنوب لبنان یه جایگاه ملی در این حالی که هنوز هویت ملی در لبنان خیلی شکل نگرفته، این هویت طایفی بر هویت ملی مقدمه، در این حال آقای نصرالله تونست یه جایگاه ملی هم کسب کنه. یعنی بین مسیحی ها، بین دروزی ها، بین اقوام مختلفی توی جامعه لبنان حضور دارن به عنوان یه رهبر بروز کنه به این معنی. این هم قابل مطالعه است. من عمدتا توی پژوهش متمرکز بودم رو همون سازمان حزب الله، یعنی مثلا هر چند که آورده هایی برای اون دو بخش دیگه هم توی ذهنم هست و به نظرم میشه تسری داد، ولی میخوام بگم که مسئله اصلیم اون بوده. خب وارد بحث اصلی و به اصطلاح گزارش یافته های تحقیق بشیم. در بحث ویژگی هایی گفتم یک دسته ویژگی های شخصیتی بود. تو بحث ویژگی های شخصیتی خیلی هاش اشاره به برخی از ارزش های اسلامی و ارزش های اخلاق اسلامی است. شاید یعنی مثلا بعضی ها الان روایت کنم بگید این هاست. من یک مقدمه یا بگم یک یافته اصلی تر بگم و بعد به اینها اشاره کنم. جنبندی من توی تحقیقم بود که آیه نصرالله تجلی مکتب امامه، یعنی اون الگوی اندیشه‌ای و رفتاری مکتب امام در انقلاب اسلامی اونجا تجلی پیدا کرده، کارآمدی خودش رو مجدد اثبات کرده. حالا هم توی وجه شخصی اینو عرض خواهم کردم، توی الگوی رفتاری تو وجه شخصی مثلا یکی از نمودهاش اینجا بود. نگاه کنید، حزب الله یک سازمان آرمانخواهه، نصرالله هم یک رهبر آرمانگرای که آرمان مثلا آزادی قدس و رهایی مردم فلسطین و لبنان داره پیگیری میکنه. سازمان وقتی میگیم یا سازمان وقتی ما میگیم ما پیگیر آرمانیم یعنی چی؟ آرمان یعنی یک هدف بسیار بزرگه، یک مثلا تمثیل قله رو در موردش میشه به کار برد، یک هدف بسیار بلند بزرگ و در دور دست هاست. خیلی از افراد و خیلی از سازمان ها اونجایی که آرمان گرایی میکنن چون توجهشون به بسیار بزرگ ها جلب میشه، مسائل جزئی و خرد کمتر به چشمشون میاد، ازش غافل میشن. اخلاق چیه؟ اخلاق عکس اینه، توجه به بسیار ریز هاست، بسیار جزئی هاست. یعنی مرور کنیم تو زندگی روزمرمون کجاها درگیر مسائل اخلاقی میشیم، اون جایی که سر ریزکاری ها. اون مکتب اخلاقی که به نظرم تونسته بین این دوتا جمع کنه تو دوره محاصره ما حضرت امامه. امام در جایگاه یک آرمانخواه به ریزترین مسائل اخلاقی توجه داره، چه در زندگی شخصی خودش چه در روش مبارزه خودش، و این نمود رو توی نصرالله میشه دید که مثلا توی بزرگترین بحران ها تو خاطرات دیده نمیشه توجهش به این مسئله جزئی ریز چیز بود. و حالا اینو به تجربه تو مصاحبه ها دیدم که آدم هایی که مثلا با ایشون کار کرده بودن اون دلدادگیه حاصل اون توجه جزئیه بود. این مثلا فلانی سفیر اونجا بوده، مثلا او آخرین جلسه‌ای که رفته یه دفعه دیده که یک توجه ویژه، مثلا آقای نصرالله مثلا یه هدیه ویژه متناسب با علایقش حواسش بوده که تو این جلسه مثلا به این آدم، و این آدم دلش هنوز پیش نصرالله است بابت او توجه ویژه‌ای که مثلا اخلاقی که آقای نصرالله مثلا تو او جلسه به او داشته. پس اینو جنبندی کنم توی بیانات آواز یه سرفصلم اینه، اگر دوستان فرصت کنن مثلا اون زمان ما فقط یه دونه کتاب چاپ شده بود، زبور مقاومت، مجموعه یکی دو تا چند تا گفتار از آقای نصرالله. الان گفتارهای متعددی از ایشون ترجمه شده، میشه بهش پرداخت. من یکی دو تا سخنرانی از ایشون دیدم که در تبیین عرفان عملی امام صحبت کرده بود، و میخوام بگم که این ویژگی به نظرم هم خودآگاه در ایشون چیز شده. یعنی امام رو من حسم از صحبتای ایشون امام رو مطالعه کرده و جنبندیش این بوده که مسیر درست برای حرکت این است که ما آرمانخواهی رو پی بگیریم که از مسیر رعایت اخلاق اسلامی و ارزش‌های دین. خب وارد گزارش جزئی تر بشم، مثلا یکی از مهمترین نکاتی که تقریبا میشه گفت تو همه مصاحبات تکرار شد مسئله صداقت. آقا ایشون آدم صادقی است، حتی در جنگ روانی هم علاقه به استفاده از مثلا دروغ و اینا به مثابه تکنیک هم نداره. و اینو بسیار شنید دیگه. حالا من باز میگم با مثال هایی برخی از مصاحبه شوندگان تاکید میکنن که مثلا سر فلان ماجرا اون حرفی که سید زد این اثرات رو تو جامعه اسرائیل داشت، اون جامعه اسرائیل کاملا باور کرده بود که اگر سید این حرفو میزنه این حرف درسته. چون این خیلی تکرار شده خیلی نمیخوام روش توقف کنم، میخوام بگم که این صداقته فقط توی تعاملات عادی نیست. مثلا یه جایی حتی تو نقد عمل کرده خودشون هم بروز پیدا کرده. یه مثال چیز رو دارم، یه بعد از جنگ 33 روزه که دیگه همه اذعان داشتن که پیروز بلا منازع جنگ 33 روزه حزب اللهه. بعد حالا اگر درست تلفظ کنم، یه چون من رشته حقیقتش سیاسی نیست، اینا رو به خاطر چیزا تو ذهنم مونده، یه کمیته ویناگراد بود یا همچین چیزی شکل گرفت توی اسرائیل که مقصر شناسایی کنه دیگه، یه قاضی اسرائیلی مقصر جنگی که یعنی در این حد اسرائیل شکست خورد که به اصطلاح کمیته تحقیق تشکیل دادن، مجازات کردن و غیره. بعد از همه اینها تو سالگرد جنگ 33 روزه آقای نصرالله توی مصاحبه خبرنگار از ایشون پرسید که آقا اگر شما میدانستید که اون دو سرباز اسرائیلی رو اسیر بگیرید همچین جنگی به راه میفته، آیا این کار رو میکردید یا نه؟ آقا میگم که موقف چیه؟ موقفه یه رهبریه که پیروز شده، همه هم کارآمدی شد دیدن دیگه الان که مسئله حل شده. خب خیلی هم چیزتر بود که آره ما ایشون صادقانه میگفتش که نه، من برآورد همچین واکنشی از اسرائیل نداشتم و اگر میدانستیم ما در حزب الله اگر میدانستیم که واکنش به اسارت دو اسیر همچین واکنشیه آزادیه، چون این دو تا اسیر رو گرفتن که سمیر قنطار و اون چند تا اسیری که باقی مانده بود آزادی اسرای لبنان رو با یه روش دیگه ای پیگیری میکردیم. یعنی با ملت صادقانه حتی خودش و عملکرد سازمان خودش رو نقد میکنه. خب تو شرایطی که هر چی آدم فکر کنه نیازی نیست که میتونی با یه توریه رد چی از مقابل این سوال، و اینا تو رسوب میکنه تو به نظرم توی ذهن مخاطب، تو ذهن جامعه. و حسم اینه که پیروان مردم صداقت رهبر بیش از این که کارآمدی رهبرانشون رو پیگیری کنن، صداقت رهبرانشون رو پیگیری میکنن و آیه نصرالله خب تجلی همچین چیزی بود. یه نکته دیگه اینا رو سریعتر میذارم چون بعضن شاید برای ما بدیهیست، تعبد و اخلاص که باز خیلی مفهومی بود که تو خیلی از مصاحبه ها بروز داشت که هر کسی با ایشون کار میکرد این حس رو داشت که آقا با کسی کار میکنم که در پی کسب قدرت و منزلت اجتماعی و ثروت و منفعت شخصی نیست، بلکه خالصانه داره کار میکنه. یه نکته دیگه ای که میشه چیز کرد، شاید تحت مفهوم توکل هم بشه دستبندیش کرد، تحت عنوان باور به وعده های الهی هم به نظرم باز این خیلی تکرار شده بود تو این صاحبه که آدم هایی که تو بزنگاه ها و تو بحران ها آقای نصرالله کار کرده بودن گفتن که واقعا باور داره به امدادهای الهی، به وعده های الهی باور داره و این باور تو عمل خودش، تو تصمیم گیریش بروز و ظهور داره و تو وقتی باش کار کنی حس میکنی. این هم یه شاخصه بود که ذکر شده. یه نکته دیگه که باز شاید خیلی یه مقداری مهارتیست و باز تکرار شده بود، بحث سخنوریه. آقای نصرالله واقعا یک سخنور حرفه‌ای و فصیح. البته من معتقدم که حالا توی بحث رفتاری عرض خواهم کرد، بخشی از این تقویت این بنیه و این به اصطلاح قوه در ایشون حاصل از مبانی نظریش، یعنی به واسطه اهمیتی است که مسئله تبیین میده، یعنی براش مهمه که نیروها در راستای اهداف سازمان و آرمان ها توجیه باشن، توجیه بشن و به نیرو به مسابه ابزار نگاه نمیکنه. خیلیش ناشی از اینه، یعنی تلاش به خاطر همین چون براش مهم بوده روی این چیز کرده، کار کرده. اما تو این تکنیک چند تا نکته ای هم شاید جالب باشه عرض کنم که علاوه بر اینکه فن خطابه رو خوب میدونه، تو این شاید حالا برخی از ویژگی های رفتاری دیگه ایشون هم بروز داره. مثلا یه ویژگی رفتاری ایشون تواضعه، حالا جلوتر هم عرض خواهم کرد، ولی تو سخنرانیش هم بروز داره. یعنی در این حالی که ایشون کاملا هم بلده هم توانمنده که خطابه به زبان فصیح بگه، یه جاهای از قصد با لهجه محلی وارد گفتگو با مخاطب میشه. یعنی او هیمنه خودش رو به یه معنی شاید بگیم بشکنه، یا یه فضای صمیمی با مخاطب. یکی از این مسابقه کننده‌های لبنانی میگفت این بچه های لبنان مثلا چجوری بگم کشته مرده او لحظاتی هن که سید اینجوری بایشون صحبت میکنه تو سخنرانی، مثلا یه تیکه یه دفعه به لهجه میندازه، حس میکنن که سید هم مثل ما جنوبی مثل ماست. خب نمیخوام میگم که توی حتی سخنوری هم به یه فنون و به یه شاخصهای رسیده، استفاده از مثلا کلماتی که جنبه لطیفه و مزاح داره، لحن صمیمانه، استفاده از زبان محلی که بیانگر نوعی تواضع و خودش رو جزئی از مردم دانستن. یه نکته دیگه مدیریت احساساته. آقای نصرالله یک ویژگی شخصی که باز نمودیشم تکرار شد این که خیلی توانمندی اینه که توی شرایط مختلف بر احساسات خودش غلبه کنه و اونها رو مدیریت کنه و تصمیمی که میگیره کاملا عقلانی و مبتنی بر مبانی باشه تکرار شد. مثلا بروزهایی هم داشت، چون حزب الله بحران که کم از سر نگذرونده. خب مثلا یکیشون نقل که توی راه پیمایی فکر کنم علیه پیمان اسلو بود، یکی از این پیمان ها یه سری از نیروهای حزب الله توسط حالا برخی از گروه های داخلی مثلا ارتش شهید میشن. یه فضای کاملا احساسی، اصل ماجرا در حمایت از آرمان قدس، یه فضای احساسی شکل میگیره. ولی گفت که نصرالله تونست این شرایط رو بدونه که گفت کاملا زمینه مهیا بود که به بهانه این موضوع وارد یه جنگ داخلی بشه حزب الله. یه تعداد شهید داده در مثلا یه ماجرایی و نصرالله تونست هم احساسات شخصی خودش رو کنترل کنه، هم و با نوع تصمیم گیریش سازمان رو وارد یک جنگ داخلی نکنه، وارد یک معرکه بیفایده نکنه. خب توی سخنرانی‌هاش هم خیلی این بروز و ظهور داره. یعنی اون جایی که باید یک چهره آهنین نفوذ ناپذیر از خودش بروز بده، اون جایی که لازمه یک چهره متواضع صمیمی دوست داشتنی مردمی، این کنترل احساسات. یه خاطرم هست یه سخنرانی از ایشون می‌خوندم که یا مصاحبه بود یا سخنرانی، که اون اولین سخنرانی خودش بعد از شهادت سدهادی رو روایت کرده بود، گفت که من ویژگی شخصیتیم اینه که وقتی که سخنرانی اینا میکنم خیلی عرق میکنم. اونجا هم پروژکتور اینا زیاد بود، به شدت عرق کرده بود و یکی دور دست بردم که دستمال بیارم عرقم رو خوش کنم. با خودم گفتم نکنه دوربین هایی که اینجا هستن اینجوری ضبط کنن که فلانی برای بچهش داره گریه میکنه اینا. ما من گفت که به سختی اون گرما رو تحمل کردم، همینطور عرق ریختم، ولی تا آخر سخنرانی یک بار عرقامو خوش نگرفت. ولی یعنی حواسش هست که من چه پیامی، چهره من، عمل کردم چه پیامی داره به مخاطب ارائه میکنه. پس یه سرفصل هم سرفصل مدیریت احساساته. یه نکته دیگه بحث مهارت ادراکیه. یعنی همه روی بحث نبوغ و هوش سرشار آیه نصرالله تاکید داشتن و این خیلی کمک میکنه. مهارت ادراکی یعنی که اون جایی که پیچیدگی های مسئله‌ای که باش رو به رو هستی رو بتونی فهم کنی، ساده مسئله رو ساده سازی نکنی، با یک مسئله در پیچیدگی های خودش طرف بشی. باز عرض میکنم حزب الله بحران های متعددی طی کرده، یعنی مثلا پروژه خروج مثلا سوریه از لبنان، ترور حریری، نمیدونم توی دوره حزب الله درگیر حتی انشعاب داخلی میشه، یعنی مثلا اون ماجرای صبحی توفیلی که برای سازمان حزب الله پیش میاد یک زمینه انشعاب داخلی حتی فراهم میشه و تو این شرایط درک پیچیدگی ها و متناسب با اون واکنش نشان دادن با سرعت عمل بالا، یعنی با سرعت بتونی درک کنی پیچیدگی رو و متناسب باش تحلیل داشته باشی و عمل کنی. یک نکته دیگه که شاید این اکتسابی تر باشه و برای ما مفید باشه بس روزآمدیه. آقای نصرالله خیلی اهل مطالعه و کاملا روزآمده. کسایی که باشون مواجهه داشتن خیلی از این یاد میکردن که مثلا خیلی از مطالب که بعضا ما ازش صحبت میکردیم میدیدیم دیده قبلا، خوانده، مطلع، رسانه های عبری رو کاملا پیگیری میکنه. یه سخنرانی از خود آقای نصرالله هست که میگه من مثلا روزانه نمیدونم یکی از این روزنامه های اسرائیلی رو نام میبره، میگه اینو که میخونم دیگه انقدر متبهر شدم میتونم از لحنش بفهمم که این تهدید، این نکته‌ای که گفته واقعیه یا داره قلوف میکنه. میخوام میگم که یکی از ویژگی‌های مدیریتی موفق ایشون روزآمدیه، اینکه کاملا اطلاعاتش و مطالعاتش و آگاهی‌هایی که داره به روزه. یه بحث دیگه مهارت تخصصی بالا تو رسته اصلی سازمان. میگه هر سازمانی که شما توش فعالیت میکنید کارکردهای متنوعی داره. بالاخره مثلا شما توی رسانه هم که داریم فعالیت میکنید نمیدونم بالاخره اداری مالی هم داره، نمیدونم پشتیبانی هم داره، ممکنه مثلا حوزه خبرنگاری و چیزهای دیگه هم داشته باشه. ویژگی که آقای نصرالله داشت این بود که در زمینه اصلی سازمان حزب الله به بحث جهاد و بحث‌های امنیتی است تخصص بالایی داشت. شاید یک تفاوت آقای نصرالله با دبیرکل‌های سابق هم این بوده که دبیرکل‌های سابق عمدتاً از نیروهای فکری بودن، چون توی شورای حزب الله ترکیبی است از نیروهای اجرایی و نیروهای فکری. دبیرکل‌های سابق عمدتاً از نیروهای فکری و سیاسی حزب الله بودن و آقای نصرالله کسی است که کاملاً از کف اجرا به سطح دبیرکلی رسیده بود، یعنی سلسله مراتب سازمانی رو کاملاً پله به پله طی کرده بود. مثلا یکی از فکرم آقای دهقان که الان رئیس ستاد فرمان امام ایشون آره ایشون بود نقل میکرد که مثلا ایشون مثلا تو اولین گروهی که آموزش دید مثلا نصرالله رو گفت که تو خاطرش گفت جز اولین گروهایی بود که وارد آموزش شد، یعنی از به عنوان یه نیروی جز وارد حلقه اول آموزشی مثلا حزب الله شده، جذب شده، وارد حلقه آموزشی شده و سلسله مراتب رو کاملا طبیعی طی کرده و این سلسله مراتب رو هم توی به اصطلاح عرصه اصلی فعالیت سازمان که حرکت جهادی است، در این حالی که خودش فضل علمی و اندیشه و اینا داره ولی توی زمینه اصلی سازمان خودش مهارت و قدرت تخصصی بالا داره. لذا مثلا توی مصاحبه باز چیزی بروز داشت این بود که توی جلسات این قدرت تخصصی بروز و ظهور داره، یعنی وقتی با فرمانده ها تعامل میکنه کاملا مسلط گفت شنود انجام میشه. این گونه نیست که مثلا یه گزارشی بدند که به اصطلاح حالا تصمیم گرفته شده باشه ایشون تایید کنه، نه توی تصمیم، چون توی زمینه اصلی سازمان خودش تخصص دارد امکان مشارکت مستقیم در تصمیم گیری های اساسی سازمان رو هم داره. لذا این پس مهارت تخصصی سرفصل در مورد ایشون. یه نکته دیگه سعه صدره. خب سعه صدر رو شاید توی ادبیات فارسی به ظرفیت بگیم بردباری قدرت تحمل اینها بشه تعبیر کرد. سیصد به ایشون امکان رو میداد که با هم در خود سازمان حزب الله و هم در جامعه متکثر لبنان با طیف‌های مختلف تعامل کنه و هر کسی رو به اندازه استعداد و ظرفیتش در راستای هدف سازمانی و آرمانی خودش به کار بگیره. اون خاطرم از اون ایامی که مثلا بعضا من داشتم مصاحبه میگرفتم بعد از ترور رفیق حریری بود و فتنه‌های داخلی که توی لبنان شکل یکی از مصاحبه‌شنده هم گفت بعضی از این جلسات گفتگوی این نسرالله رو که من میبینم تنم میلرزه که مثلا با فلانی هم رفته پای یه میز نشسته و داره گفتگو میکنه. گفت این آدمیه که ما با هم جنگیدیم چند سال قبل، مثلا گروه ما با گروه اینا جنگیده. خب میخوام بگم بالاخره یه سه ای صدری که در با نمیدونم میشل اونشم با نمیدونم جهجهشم با کی و کی بری توی جلسه مبانی خودتو داشته باشی، آرمانهای خودشو داشته باشی، ولی بتوانی به یک جنبندی برسی در مسیر حرکت. و توی داخلی عرض کردم، یعنی باز این تو اون ماجرای شیخ صبحی توفیلی، یکی از کسایی که باش گفتگو کردم این نکته می گفت، خیلی از اطراف گفت که سه صدر سید باعث شد که بدون این که حزب الله برخوردی با توفیلی بکنه، خیلی از اطرافیان صبحی توفیلی دوباره جذب حزب الله شدن. گفت یعنی الان مثلا تو سازمان حزب الله دوباره مشغول بکنم جزء کادرن، جزء رده ها شدن. و اینو مرهون سه صدر که می گفت سید، حالا او ویژگی های اخلاص و مثلا تواضعش که این که بالاخره مثلا اگه حقی از خودش زایه شد و اینا رو گذاشته کنار بخشیده، هیچی سعی صدری که داشت که وارد فوری با اینا سرشاخ نشد، فوری مثلا با اولین تعارض سازمانی اینا رو دفع نکرد، بلکه نگه داشت. این گفت که خیلی هاشون تونستن برگرد. یک عنوان دیگه ای که باز اینجا میشه بهش اشاره کرد که شاید به فضای بچه های فکریه که بچه هایی که اینجا هستم نزدیک باشه، بحث ساده زیستیه که به تعبیر یکی از این مصاحبه شنونده ها میگفت که ساده زیستی با معیار شما ایرانی ها، نه با معیار لبنان. گفت که تو جامعه لبنان چون یه جامعه طایفی وجود داره، اصلا یک سطح از زندگی و یک بگیم پروتکل هایی برای رهبران طایف طبیعی شده، بدیهیه. یعنی اصلا به یه معنای شأن مسئول طایفه و بزرگ طایفه محسوب میشه، اشرافی نیست، اصلا جز شؤوناته. و میگفت که سید نه با معیارهای لبنانی، که با معیارهای دهه‌شصتی شما ایرانی ها ساده زیسته، هیچ کدوم از این شؤونات رو برای خودش قائل نیست، در شرایطی که توجیهاتی وجود داره آقا مثلا در رقابت‌های میان طایفی مثلا عزت طایفه ما به اینه که تو اینجوری باشی. خب در شرایطی که اینا مهیاس، سید با معیار شما دهه شصتی شما ایرانی ها ساده زیسته. و حالا توی وجوه مختلف زندگیش این ساده زیستی بروز و ظهور داره و تو به قول خودشون نزدیکترین موقف و محل به زندگی عادی اعضای حزب الله زندگی میکنه. نکته پایانی که در بخش ویژگی های شخصی عرض کنم و وارد بحث رفتاری بشم، بحث جامعیته. یعنی خیلی از این ویژگی هایی که گفتیم و شاید خیلی از آدم ها به صورت تکی تکی داشته باشن، ولی ویژگی که شاید آیه نصرالله داشت این بود که حد متوسط یا بالایی در برخی از شاخص‌ها، از این شاخص‌ها رو به صورت مجموعی در خودش ایجاد کرده بود و رفت و برگشت این ویژگی‌ها همافزایی می‌کنه. یعنی میگم تواضع با در کنار سخنوری همافزایی می‌کنه، به یه الگوهای جدیدی از سخنوری می‌رسه. یعنی من ساده زیستی کنار تواضع یا چیز اینا، سیاست با تواضع. خاطر هم هست یکی از کسایی که بایش مصاحبه کردم میگفت آقا جلسه که میری با این نصرالله، این تواضعش و او سه صدری که داره به گونه ای قدرت خودشو با تو به اشتراک میذاره که میگفت که میفهمی که بالاخره جنبندی جلسه جنبندی اوه، یعنی بالاخره او حرف دقیق تر روزه، ولی حس میکنی این حرفو تو بهش رسید، تو همین جلسه تو بهش رسیدی، تو گفتگو با هم این تصمیم رو ساختیم. تو رو مشارکت میده تو قدرت خودش، یه هیمنه از بالا به پایین نیست. توی جلسه آقا تصمیم گرفته شده مثلا بریم کندم، آقا این مثلا تصمیم یا این جنبندی به صورت بالقوه تو وجود ما بود، رفتیم تو جلسه با سید تو گفتگوها، او اینو از درون ما بیرون کشید، به جنبندی رسیدیم که آقا این کار رو بکنیم. با اینکه میگفت من حسم این که سید قبل از جلسه خودش واقعا تصمیم، یعنی اینقدر از قدرت به اصطلاح تخصص و فهم و ادراکی داره که آقا مسئله راه حلش اینه، ولی تو تعامل با نیرو یه همچین ویژگی. خب حالا وارد بحث ویژگی‌های رفتاری بشیم. این تذکر رو بدم، من متوجه ارتباط ویژگی‌های شخصیتی و رفتاری هستم، یعنی میخوام بگم این تقسیم بندی منطقی کاملا 100%، یعنی بالاخره صداقت تو رفتار شما، رفتار صادقانه از یه رفتارهایی از یه فردی می‌بینی که به اون ویژگی صداقت رو نسبت میدی. ما میگیم که اینا یه بدبستانی داره، اینجوری نیست که بگیم آقا تا اینجا مثلا ویژگی‌های شخصیتی بود از اینجا به بعد رفتار، نه، ولی توی دستبندی عرفی از اینجا بعد شاید بیشتر به عنوان رفتار بشه ازش یاد کرد. یه نکته جدی در مورد نصرالله اینه که پیشگام در عمل به ارزش‌ها، شعارها و تصمیمات سازمانی، من یه مفهومی رو چند سال پیش تو پایان‌نامه یکی از دوستان دانشگاه شریف دیدم که پسندیدم، البته ایشون هم از سردار قاهانی گرفته بود ولی نظرم کارآمده، تحت عنوان مدیریت بیایی. سردار قاهانی تو یه مصاحبه گفته بود که ما توی دو نوع مدیریت داریم، یه مدیریت بروییه یه مدیریت بیایی. مدیریت برویی یعنی فرمانده توی ستاد میشینه به نیرو میگه برو، گفتم جنگ ما یه مدل دیگه‌ای رو تجربه کردیم که فرمانده جلوی جبهه جلوی خط مقدم ایستاده به نیرو میگه بیا. مدیریت تحت عنوان این بنده خدا توی برنامه دانشگاه شریف تحت عنوان مدیریت بیایی مفهوم پردازی کرده بود. منظورم خیلی مفهوم به اصطلاح گویایی است برای اون چیزی که می‌خوام. آقای نصرالله مظهر و نمود کامل چون نوع مدیریتی است، یعنی در آنچه که بعضاً تصمیمات خودش بوده نفر اولی است که عمل کرده و سازمان اینو دیده بذارید روی یک مثال توقف کنیم که خیلی عینی بشه و مثالی است که به نظرم بخش زیادی از، یعنی اون جایی است که قلب جامعه لبنان به روی سید گشوده شد، به نظر ماجرای شهادت سدهادیه. خاطرم هست یکی از مصاحبه شونده ها میگفت که خیلی جالبه که بدونید، میدونید هادی نصرالله یه عضو عادی حزب الله بود، خب یه فکر کنم 16 سالگی هم وارده یه عمونی جوان بود، گفت که هادی نصرالله پرونده گزینشی داره، یعنی مثل همه اعضای دیگه حزب الله فرایند گزینش رو طی کرد. خب سراغ سید که اومدن، سید گفتش که من نمیدونم این تو محله تو مدرسه با کی رفیق بوده، من تحقیق میدانی هم در موردش برین انجام بدید. با طرف میخواد عضو جایی بشه که میخواد بره شهید بشه، میخواد بره خطره دیگه، چیزی جز این که نیست. ولی گفت که نصرالله، گفت که هادی پرونده گزینشی هم داره و تحقیق محلی هم در موردش انجام شده. تو ماجرای شهادت سید هادی یه بخشش هم حقیقتا صحنه پردازی الهیه دیگه. ماجرا از این قراره که یک عملیات به اصطلاح برومرزی، البته شاید توی خاک لبنان، ولی منظوری از توی محیطی که اسرائیل مستقره، توی سرزمینی که اسرائیل مستقره انجام میشه، چند تا از نیروهای حزب الله به مقری از اسرائیل حمله میکنن حالا من چند تا اسرائیلی اونجا میکشن، بالاخره عملیات ما موفقیت انجام میدن، توی برگشت دو یا سه نفرشون شهید میشن و تلویزیون اسرائیل بی خبر از همه جا جنازه شهدا رو نشون میده. جنازه شهدا که نشون داده میشه، بمب خبری منفجر میشه که یکی از این شهدا سید هادی نصرالله فرزند سید حسن. تو چه جامعه ای؟ توی جامعه ای که عادت کرده فرزندان رهبران طوایف خودش رو خارج نشین ببینه. یعنی حریری که ترور شد، بچهش از کجا پاشد اومد برگشت رهبری طایفه به عهده گرفت؟ تو جامعه ای که عادت کرده فرزندان رهبرانش رو توی یک زندگی اشرافی در اروپا و در کشورهای خارجی ببینه، یه دفعه دید که فرزند مسئول حزب الله نه تو یک عملیات، تعبیری که حالا از سید میخونم، نه تو یک عملیات مثلا نفوذ اسرائیل، بلکه او بود که حمله کرد به سمت اسرائیل، تو یک عملیات آفندی شهید شد. خیلی برای جامعه لبنان و اعضای حزب الله خیلی معنادار بود. من با یکی از این دوستان لبنانی که مصاحبه میکردم که تو برنامه‌ام نیاوردم، راضی نشد ضبط کنم، این جای نصرالله که میشد کاملا عشق تو چشماش حلقه زده بود. یعنی اون جایی که به نظرم حس خودم این بود که بچه های حزب الله یک رابطه عاطفی شدید تو این چیز با خود نصرالله برقرار کرد. آقای نصرالله اولین سخنرانی که حالا این گفتگوهای برخی از این گفتگوها اون دوره بعضی از مصاحبه ها هست، نمیدونم مصاحبه با خود ایشونه یا مصاحبه با خانومشون، که مثلا هادی که صبح زود میاد خداحافظی میکنه میره، خدای نصرالله میدونسته که بچه ها رفتن مثلا یه عملیات آفندی انجام بدن، خلاصه تأخیر میشه که نمیان و فلان اینا، مثلا خانوم آقای نصرالله از ایشون هی میخواد که تماس بگیره پیگیری کنه و ایشون به اصطلاح احتراز میکنه، ما ابا میکنه از این کار و میگه که آقا بچه ما مثل بقیه بچه ها، بالاخره فضا روشن میشه. من ایشون میگه من روم نمیشه که از فرمانده های میدانی وضعیت پسرم رو پیگیری کنم، نکنه اونا توی مثلا شرمساری و چیز قرار بگیرن که خبری مثلا از بچه من ندارن هنوز. اولین سخنرانی آقای نصرالله بعد از این واقعه به صورت اتفاقی هم هست، یعنی از قبل پیش بینی شده، یه سخنرانی به نام سالگرد یه سری از شهداست تو جمع خانواده شهداست. چون تو اون سخنرانی میگه که من تا دیروز با شرمساری در مقابل شما وای میستادم و امروز از شما میخوام که منو جز خودتون بپذیرید. اون سخنرانی ایشون میگه که شهادت سید هادی نشان داد که ما در رهبری حزب الله فرزندانمان رو برای آینده ذخیره نمی کنیم. این اون چیزیه که به نظرم فضا رو میگشاید که آدم ها با تمام جان پایکار اهداف اون سازمان و آرمان های اون سازمان رو بیان. یقین نصرالله به نظرم با شهادت سید هادی یقینهاشو به بروز داد، یقین نشون داد که به این حرفی که میزنه، به این آرمانی که داره یقین داره و اعضای سازمان اینو میفهمن که رهبر ما یه جایی داره شعار میده یا نه به این حرفی که میزنه، به این مسیری که داره میره یقین داره. از این بخش بگذریم، یک راهبرد دیگه یا یه رفتار دیگه‌ای که در آقای نصرالله به نظرم توی موفقیت مدیریتش مؤثر بوده، باز این هم به نظرم الگو گرفته از مکتب و الگوی حضرت امامه بحث تمرکز بر اولویت ها و پرهیز از مسائل حاشیه ای است. آیه نکنید توی جریان خود انقلاب اسلامی ما این پدیده رو دیدیم دیگه، بارها تو مسیر مبارزه مسائل حاشیه‌ای پیش آمد، نمیدونم دوگانه کافی شریعتی، نمیدونم چی اسمش، کتاب شهید جاوید، موضوعات مختلف که توی مسیر مبارزه، و امام قطب‌نمای حرکتش مبارزه با استبداد داخلی و استکبار خارجی بود، یعنی از این خط خودش منحرف نشد. نصرالله توی سازمان حزب الله یکی از ویژگی‌هایی که داره اینه، توی محیطی که بسیار مستعد حاشیه است، محیط لبنان به واسطه تعارضات طایفه‌ای که وجود داره به شدت مستعد حاشیه است، رقابت‌های میان طایفه‌ها، رقابت‌های، حالا جلوتر خواهیم گفت که حزب الله از یه دوره‌ای وارد رقابت‌های سیاسی هم شد، خب کل این اتفاقات زمینه ساز اینه که درگیر حاشیه ها بشی، سر نمیدونم سهمت از کرسی های مجلس، سر سهمت از وزرا، سر موضوعات مختلفی که وجود داره. ولی آیه نصرالله وارد حاشیه ها، یعنی حاشیه رو در حد حاشیه بهش پرداخت و تمرکزش بر اون راهبرد اصلی که مسئله قدس و آزادسازی لبنان از اسرائیل بود متوقف شد، به اصطلاح تمرکز کرد، پرداخت درگیرشون. حالا ما هم هر کدوم احتمالا تجربه مثلا یه مدیریت جمعای کوچیک رو داریم دیگه، درگیر شدن با حاشیه ها این بدی رو داره که آدم موفق هم که احساس ما وقتی بر حاشیه موفق مثلا طی میکنی، ردش میکنی، مثلا موفق هم بیرون میای، حس میکنی موفقی، ولی در حالی که حرکت نکردی، یعنی تو یه مسیر میخواستی بری، یه امر حاشیه تو رو درگیر کرده، ولو که تو حاشیه موفق هم بشی حس موفقیت داری، ولی واقعیت رو که نگاه میکنی میبینی در راستای اون قله‌ای که میخواستی بزنی حرکتی نکردی، درگیر یه امر حاشیه. این ویژگی آقای نصرالله که تو سخت‌ترین شرایط، یعنی در سخت‌ترین بحران‌هایی که درگیر بوده، توجهش اینو تو سخنرانی‌هاش میشه پیگیری کنی، مثلا اون جایی که اومده نمیدونم در مورد درگیری‌هاش با 8 مارس و اینا سخنرانی کرده، باز می‌بینی که توجه هی داره میده به اسرائیل، توجه میده به اون مسئله اصلی که ما سلاح مقاومت برای چی اومده، برای چیه ما، برای این داریم پیگیری می‌کنیم، و توجه میده مخاطب خودش رو به اون حرکت اصلی. یک نکته دیگه توی مدیریت آیه نصرالله که باز این هم من معتقدم که الگو گرفته از مکتب حضرت امامه، بحث همگانی کردن مقاومت یا عمومی کردن مقاومته. نیا کنید توی انقلاب اسلامی ما، تو دوره که دوره مبارزات، تنها اسلوب و روش امام نبود برای مبارزه، گفتمان ها و گروه های متعددی که با رژیم پهلوی مبارزه میکردن الگوهای دیگری هم داشتن، غالب‌ترین الگو الگوی مارکسیستی بود دیگه، یک نوع مبارزه علمی به تعبیر خود برخی از گروه های التقاطی هم میگفتن، میگفتن ما آرمان ها و اهداف رو از به اصطلاح اسلام و مکتب میگیریم، روش مبارزه رو، روش مبارزه علمی رو از مثلا جریان های مارکسیستی، که تأکید میکنه بر مثلا یه نوع حرکت چریکی، یک نوع حرکت نخبگی، یا یه سازمان نخبه بساز، اون سازمان نخبه با یه ویژگی‌های چریکی خاص و اینا درگیر بشه، او پیش ببره، متزلزل کنه و بعد مثلا عموم وارد بشن، خلاف حرکت امام که از اول، یعنی مثلا شما تو مقدمه کتاب ولایت فقیه هم ببینید که مثلا اواخر دهه 40 امام تئوری خودشو داره میگه، وقتی از امام میپرسن که آقا خب چی کار کنیم، امام میگه تبلیغات، همیشه اینجوری بوده، یه فکری که یه ایده‌ای که پیدا می‌شده براش تبلیغات می‌کردن، زیاد می‌شدن و وقتی متکثر شدن خود به خود اون محقق. امام تو مسیر مبارزه این مسیر رو رفت، به میدان کشیدن مردم، با مردم حرف زد، کار فرهنگی کرد، مردم به میدان کشید. سید در حزب الله لبنان هم چنین مسیری طی کرد، یعنی حزب الله رو از یک سازمان چریکی نخبگی به یک سازمان عمومی اجتماعی مبدل کرد، مقاومت رو تبدیل به یک ایده اجتماعی کرد، به یک ایده عمومی کرد و به اصطلاح تونست مردم رو در عامه مردم، یا توی گام اول شاید عامه طایفه شیعه، در گام دوم عامه جامعه لبنان رو در راستای اهداف و آرمان هایی که داره به کار بگیره. چقدر ما وقت داریم؟ هر وقت باشه. متأثر از این شاید یه ویژگی دیگه که بشه اینجا ازش ذکر کرد که شاید ذیل همین اولیه قبلیه هم بشه ساماندهیش کرد، بحث توجه به فعالیت‌های اجتماعی حزب الله و گسترش فعالیت‌های اجتماعی. نگاه تو اون نگاه نخبگی یا چریکی به مبارزه، سازمان عمدتاً از بافت پیرامونی خودش استفاده میکنه، بهره میکشه بدونی که خدمتی به بافتش پیرامونی خودش بده، یعنی به زمینه اجتماعی خودش به عنوان فقط صرفاً فرصت و محل جذب نیرو نگاه میکنه، خب ولی خدماتی نمیده به اون محیط. آقای نصرالله توی حزب الله به واسطه اون ایده عمومی کردن مقاومت توجه کرد به ابعاد اجتماعی ساز، یعنی ایجاد و گسترش ابعاد اجتماعی حزب الله، یعنی شروع کرد از سازمان یه خدماتی به بافت پیرامونی دادن، مدارسی ایجاد کرد. البته طبیعتاً به صورت یه چرخی دوباره خود سازمان از این خدمتی که به بافت داده استفاده کرد، ها من نافی این نیستم، ولی بالاخره وقتی شما یه نگاه دراز مدتی به مبارزه داری، آرمان بزرگی برداشتی که معتقدی توی فرایند زمانی طولانی مدت محقق میشه، به تناسب او باید ابزارسازی کنی. توجه به فعالیت‌های اجتماعی و دادن خدماتی به بافت، از نمیدونم بیمارستان زدن تا خیریه زدن تا که باز میگم اینا متأثر از انقلاب اسلامی است، یعنی ببینید خیلی از سازمان‌ها دقیقاً مشابه سازی سازمان‌هایی است که ما پس از پیروزی انقلاب اسلامی رقم زد. یه نکته دیگه‌ای که به نظرم خیلی مهمه و شاید مفهوم مانده و سالهای اخیر هم یه مقداری شاید این مفهوم دستمالی شده، بحث آرمانخواهی واقع بینانه است. من حقیقتش مفهوم آرمانخواهی واقع بینانه رو توی پایان نامه میگم مال سال مثلا 87-88 استخراج کردم از مثلا مصاحبه ها و گفتگوها، و بعدن مثلا سال 92 بود فکر کنم آقام با یه به اصطلاح توی یکی از سخنرانیشون شرح و بحث دادن. همون زمانی که آقا این سخنرانی کرد، من به برخی از دوستان میگفتم که شاید بهترین تفسیر برای این صحبت رهبری مطالعه پدیده حزب الله. آقای اسداللهی یه کتابی داره، دو تا کتاب در مورد حزب الله داره، اون کتاب دوم فکر کنم حزب الله از گذشته تا حال جلد سفیدی داره، اونجا خیلی به این مسئله پرداخته و خیلی خوب، و اون چیزی که یعنی نشون میده اونجا، اون چیزی که غربی ها رو هم متحیر کرده و اونها رو از فهم پدیده حزب الله شگفت زده کرده، همین ویژگی است. یعنی اونا مثلا سازمان های مبارز اسلامی رو عمدتاً مثلا از جنس گروه های سلفی و نمیدونم اینا دیده بودن، یه سازمان هایی که به خط میزنن بدون عقلانیت خاصی، نمیدونم با یه رویکرده آرمان‌خواهانه وارد میدان میشن. و میگن آقا دیدن پدیده حزب الله که با این درجه از عقلانیت داره کار میکنه یه پدیده جذاب و جالبه. این مفهوم بذارید یکم توضیح بدم. نکته چیه؟ نکته اینه که فرد آیه نصرالله تو این چارچوب در این حالی که نگاه به آرمان‌ها داره، واقعیت موجود رو به رسمیت میشناسه و برای فاصله میان واقعیت موجود تا آرمان مطلوب برنامه ریزی میکنه. این اون پدیده ویژه است. یعنی اینجوری نیست که نه واقعیت موجود رو نفی میکنه، نه اسیر واقعیت موجود میشه. به صورت عینیش بخوام مثال بزنم، یه دوره‌ای در حزب الله لبنان در دوره دبیر کلی آقای نصرالله طی شده که خود لبنانی‌ها بهش میگن لبنانی شدن حزب الله. اینو یکی از مصاحبه شونده ها میگفت، میگفت تو دوره‌های اول، سال‌های اول تشکیل حزب الله اصلا پرچم لبنان بلند کردن یه کار ضد ارزشی بود. آه توی حرکت همون پرچم ایران چیز میگنیم، اصلا ما ساختار سیاسی لبنان رو به رسمیت نمیشناختیم. گفتیم آقا نظام فقط نظام ولایت فقیه یه فضای این آرمان خواهی واقع بینانه آقای نصرالله باعث شد که این نکته رو به نظرم توجه کنه که اگر حزب الله میخواهد بماند و آرمان آزادی قدس رو پیگیر کنه باید با جامعه لبنان کار کنه، باید یک پدیده درونزای جامعه لبنان بشه. لذا وارد این فرایند شد، حزب الله وارد مشارکت سیاسی در نظام سیاسی لبنان شد. خیلی پدیده، یعنی تو او برده که بری برای یه حزب آرمانگرایی که خودش رو مثلا بیانی با پدیده ولایت فقیه تعریف کرده، اساسا نگاهش به حاکمیت لبنان طاغوته. خب از اینجا رسیدن به این که بدون اینکه از آرمانها دست برداری، بدون اینکه حل بشی در واقعیت موجود، این مسئله مهمه، یعنی این به اصطلاح خطرناکی و لبه تیغش اینه، بدون اینکه از اون آرمانهای خودت، از اون ارزشهای بنیادین خودت تخطی کنی و فراموش کنی، ولی مسیری طی کنی که ظرفیتهای پیرامون خودت رو بتونی فعال کنی برای پیگیری اون به اصطلاح اهداف اساسی که داری. نکته پایانی که حالا دو تا نکته پایانی شد یکی ویژگی تصمیم گیری شورایی است، باز از جمله شاخص هایی که گفتگو خیلی برش تاکید میشد اینه که ساختار حزب الله و مدل تصمیم گیری آقای نصرالله به شدت شورایی است، هرچند که قدرت استدلال آقای نصرالله تو جلسات شورا بالاست، یعنی کاملا قدرت اقناع کنندگی داره، ولی خیلی از تصمیمات تو شورا گرفته میشه و عرضم کردم رهبری حزب الله خودش رو متعهد به مصوبات و جنبندی های شورا میدونه. یک نکته دیگه توجه به نیروها در حین مدیریت عملیات هاست، یعنی از نظر آقای نصرالله نیروها صرفاً ابزاری برای رسیدن به اهداف سازمانی نیستن، بلکه تک تک آدم های عضو تشکل اصالت دارن، رشد و آدم ها، تعالی و آدم ها موضوعیت داره و اساساً او آدم ها آمدن توی ساختار تا تعالی پیدا کنن، رشد پیدا کنن به واسطه مجاهدت و به اصطلاح حضوری که دارن. لذا خیلی متوجه این نکتهش براش برنامه ریزی داره و این باعث شده که یک رابطه عاطفی دو سویه میان آقای نصرالله و نیروهاش، مثلا اون نامه نگاری که بعد از جنگ 33 روزه، نمیدونم خاطرتون هست که بعد روش یکی دو تا شعر و سرود هم ساخته شد، نامه نگاری که بین بچه های حزب الله و آقای نصرالله شکل گرفت، کاملا این فضای به شدت عاطفی میان آقای نصرالله و نیروها رو بازنمایی میکنه. نکته پایانی هم بحث توانمندی سازماندهی بالای ایشونه که تلاش میکنه که با خرد کردن مسئولیت ها و توجه به استعدادهای افرادی که داخل سازمان مشغول به کار هستن مرتب نیروهای جدید، چون حزب الله سازمانی بوده که تو این سالها دائما در حال به اصطلاح بست و گسترش بوده
این توان سازماندهی بالای آقای حزب الله به کمک آمده که نیروها توی سازمان هرز نرن، بلکه همافزایی ایجاد بشه و بتونن اهداف متکثر و والای سازمان رو با انرژی و نیروی همدیگه پیگیری کنن. شادی روح شهید نصرالله و سایر شهدای مقاومت اسلامی لبنان صلواتی بفرست.
اللهم صل على محمد وآل محمد.